بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم و صل الله علی سیدنا محمد اللهم صل الله علیه. و علی اهل بیت طیبین و طاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. فیا عجبا و مالی لا اعجب من خطأ هذه الفرق على اختلاف حججها فی دینها. به حمد الله توفیقی است که باز هم میهمان خانه گسترده سخنان بی نظیر و بی بدیل مولانا و مقتدان و امیر المؤمنین هستیم و نوبت قبل خطبه 88 رو خدمت عزیزان بیان کردم، قسمت نخستین رو، و الان هم از این فرازی که گفته شد پیگیری میکنیم قسمت دوم این خطبه نورانی را. آغاز خطبه خواندیم که امام به دو سنت الهی اشاره کردند در مورد جباران و ظالمان، که چرا ذات حق به ظالمان و جباران فرصت می‌دهد. سه دلیل رو بازگو کردم. به دنبال اون فرمودند قانون دوم و سنت الهی، اگر انسان‌ها بناس به موقعیتی در دنیا برسند، این گونه نیست که در فضای آسودگی و راحتی ارتقا و کمال رو خداوند سبحان نعمت‌های خودش رو ارزانی کند، بلکه در شرایطی است که ولم یجبر عزم احد من الامم الا بعد عزل و بلاء. تقویت‌ها، اوج گرفتن‌ها، شکل گرفتن کمالات انسان‌ها بعد از شدت‌ها و دشواری‌ها خواهد بود، که این هم سنت خداوندی است. به سرعت عرض می کنم، بعد فرمودن به فیدون و استقبلتم آنچه را که پیش رو دارید، مانند آنچه پشت سر گذرانده اید، سراسر برای شما عبرت است. در تمام روزگاران گذشته عمر اسباب عبرت را خداوند سبحان فراهم کرده است، و آنچه پیش رو هم دارید برای شما مانند گذشته است. سراسر اون آینه عبرتی خواهد بود که می تواند وجود انسان و زندگی انسان رو بسازد و متحول کند. اما امام گلوار فرمودند و ما کل ذی قلب بلبیب، اما متاسفانه نه هر کسی که دارای عقل و قلب است خردورز و خردمند باشد و صاحب لب باشد، و نه هر کسی که میشنود سمیع باشد، و نه هر کسی که میبیند بصیر باشد. دریغا که انسان ها ابزار لازم رو دارند، خداوند سبحان به اونها عقل کافی رو داده است، مجاری ادراک رو براشون گشوده است، چشمها، گوشها، شنیدنیها، دیدنیها، جان رو بپروراند و انسان رو مهیا کند برای رسیدن به کمالات بالاتر و عالیتر، اما استفاده لازم نمیشه. به اینجا که رسید گفتیم امام یک بار دست بر می دارد. فیا عجبن، چقدر شگفت‌انگیز است، به جای تعجب. و مالی لا اعجبو، و چرا من تعجب نکنم، برای من علی هم جای شگفتی است. از اینجا امام 12 ویژگی رو مطرح می کنند. 12 ویژگی و صفت که در حقیقت اینها صفات کسانی است که عقل دارند اما لبیب نیستند، خردورز نیستند. حجاب‌ها عقل را پوشانده است و استفاده کامل و کافی از عقل نمی‌کنند. ویژگی کسانی است که چشم دارند، گوش دارند، اما از این نعمت الهی در مسیر پروراندن وجود خودشون استفاده نمی‌کنند. کسانی که این گونه باشند این 12 ویژگی رو دارند، و بدیهی است نقطه مقابل این 12 صفت میشند انسانهایی که لبیبند، سمیعند، بصیرند، انسانهایی که اندیشه والا دارند، انسانهایی که از مجاری ادراک خودشون، از دریافتهای خودشون بهترین استفاده ها رو میکنند، انسانهایی که اعتبار و اون نگاه معتبرانه رو به گذشته و آینده ی عمر دارند و دیگه میشن در یک کلمه گفت انسان‌های کامیاب موفق از منظر وجود نازنین مولانا امیرالمومنین. لذا فکر میکنم که خیلی مهمه. من دو ویژگی رو گفتم، دوباره از نخستین آغاز میکنم خدمت دوستان که ده صفت رو پیاپی تقدیم کنم. اولین ویژگی این بود که امام فرمودند که و ما لیلا عجب و من خطعها و هل فرق الاختلاف حججها فی دینا، چرا من تعجب زده نشوم از خطا و اشتباه این گروه ها و این فرقه ها و این مکتب ها با اختلاف در حجت ها و دلیلی که در دینداری و دینورزی خود دارند. امام اشاره می کنند به انسان هایی که اگر این گونند که گفتیم، به این دلیل است که اینها تابع مکتب ها و تابع نظریات فکری و مرام هایی هستند که حجت قویم منسجم و پایداری ندارند. هنگامی که مبانی فکری اینها رو نگاه می کنید، به جایی بند نیستند، دست اینها به جایی نیست، یه آبشخورها و سرمنشأ پاکیزه قویم قوی روشنی برای فکر و عقیده و انتخاب و مرام خودشون ندارند. خوب طبیعی است ارزش هر مکتبی عزیزان، ارزش هر مرام فکری به پایه‌های اون، مبانی اون، منابع آن است. اینی که ما میگیم منبع فکری یک مسلمان، انی تارکن فیکم مستقلین کتاب الله و عترتی، کتاب خداست و عترت پیامبر، این دو منبع، دو سرمنشأ سرشاری که با تمام قوت تضمین میکند مایه های فکری یک انسان مسلمان را، کتاب الهی وحی، عترت هم شرح و بیان و تبیین وحی با همون اصالت و استواری، دیگه چه جایی برای خطا باقی میماند؟ با چنین مبانی محکم، ادله استوار و پایه‌های قوی که در این سرمنشأ فکری برای یک مسلمان وجود داره و تغذیه میکنه اون رو. امام فرمود یک، اینها کسانی هستند که به لحاظ فکری، به لحاظ عقیدتی در مرام‌هایی هستند که اون قوام و انسجام در حجت‌های اینها نیست، در ادله‌شون نیست، در مبانیشون نیست. دوم، زنجیروار امام می فرمایند، صفت دوم، اینها کسانی هستند، این گونه افراد ناکام که لا یقتصون اثر نبی، اشاره کردم قصه به معنای پیگیری کاملا دقیق پی چیزی رو گرفتن، اثر نشان باقی ماندهی که انسان پی اون می گیرد و حرکت می کند. اینها پی هیچ نبی را و پیامبری را نمی گیرند و حرکت نمی کنند. اینها در مکتب فکری هیچ پیامبری حرکت نمی کنند و تبعیت و اطاعت از رسولان الهی ندارند. توضیح دادم خدمت دوستان که خدای سبحان سنت الهی این است که لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم کتاب و میزان لیقوم الناس بالقسط. سنت الهی این است عزیزان که انسانها ره به هدایت نمیبرند مگر از طریق ادیان الهی و مشعلدار ادیان، آورنده ادیان، شرح و تبیین کننده دین پیامبران الهی هستند. پس هیچ راه سعادتی برای انسان نیست مگر تبعیت از پیامبران الهی که مشعلداران وحیان، مشعلداران هدایتان، مشعلداران سعادت انسان برای رساندن به سرمنزل مقصود خواهند بود. و در رابطه پیامبران الهی عنوانی که همیشه ملاحظه می‌فرمایید تبعیت است. همیشه اشاره کردیم اطاعت پذیرفتن قولی است، اما تبعیتی که از این در اینجا تعبیر امام قصه پیگیری است که همون تبعیت است، یعنی پیروی عملی. راه سعادت و رسیدن به کمال پیروی عملی از پیامبران الهی است، لا غیر، نه چیز دیگری. امام فرمود اینها هیچ پیروی از پیامبران الهی ندارند. دو، سوم، ولا یقتدون به عمل وسیع، و هیچ اقتداء به عمل وسیعی نمی کنند. چقدر زیبا امام نقشه راه سعادت و کمال انسان رو با این ویژگی هایی که دارن میگن بعد منفیشو به تصویر می کشد وجود مبارک امیرالمؤمنین. خب اشاره کردم انبیاء الهی همیشه در مکتبشون عزیزان یه الگوی تمام عیار ارائه می کنند، یه الگویی که تمام تفکرات، تمام تعالیم و تمام باورهای یک پیامبر در وجود او به شکل منسجم و کامل دیده می شود. نام این الگوهای نمونه خارج شده و خروجی مکتب پیامبران الهی وصیه، میشن اوصیاء پیامبران، شاگردان ممتازی که وجعلناهم ائمة یهدون بأمرنا، اینها هم جزء این سخن الهی هستند، کسانی که پیشوایان هدایت و تربیت شدگان این مکتبند. در همین آیه‌ای که الان خدمت عزیزان در سوره مبارکه حدید خواندیم و انزلنا معهم الکتاب و المیزان، در تفسیر این آیه اشاره کردم میزان همین اوصیاءند، اوصیاء پیامبران الهی میزانند، شاخصند. انبیا با اشاره به این اوصیاءشون مردمان را دلالت میکنند و روز میلاد با سعادت وجود بزرگوار ولی نعمت بزرگوار و مهربانمون حضرت علی ابن موسی رضا عرض میکنم اگر وجود نازنین نبی مکرم اسلام فرمود قل لا اسألکم علیه من اجر الا المودت فی القربا و اجر و مزد رسالت نخواست، اگر میخواهید اظهار لطف کنید مودت در قربا، همین معنا رو داره، یعنی ارجاع داد جامعه رو پیامبر به اوصیاء خودش، به میزانها، به الگوهایی که عقیده پیامبر، اخلاق پیامبر، قواعد و قوانینی که پیامبر آورنده آن است عیناً عملاً در وجود نازنین اونها تحقق و تجسم کامل یافته است. اینها میشن چی؟ میشن اوصیاء. اینها وصی‌اند، اوصیاء پیامبر مکرم اسلام. فرمود به دنبال پیامبران لایق تسون اثر نبی، اینها ولا یقتدون به عمل وصی، هیچ اقتدا و پیروی از عمل هیچ وصی نمی کنن. یک، اینها مبانی فکری درستی در روش دینداری خودشون، در باورهای خودشون ندارن، هیچ استحکام و صلابتی نیست، متشتته، مختلفه، متفرقه، پراکنده است. دوم، به این دلیل از اون تفرق و پراکندگی چون پیامبری رو نمی گیرند، از پیامبری، از پیامبران الهی پیروی نکردن و نمی کنن و به دنبال انبیا، به الگوهای عملی مکتب پیامبران که اوصیاءند اقتدا نمی کنن و از اونها الگو نمی گیرند پی اونها رو. سوم، چهارم، ولا یؤمنون به غیب، اینها کسانی هستند، این جماعتی که می بینید که متاسفانه عقل کارایی نداره تو وجودشون، این چشم و گوش کار خودش رو نمی کنه، دارند این نعمتهای الهی را اما ناسپاسانه با چنین نعمتهای عمل می کنند. چهارمین ویژگیشون اینه که اینها ایمان به غیب ندارند، ایمان به عالم غیب، ایمان به حقایق غیب ندارند. استعذار دارید مجموعه آفرینش الهی وسعت و گستردگی دارد که بخشی از اون که بسیار ناچیز است، به تعبیر امیرالمومنین در نهج البلاغه در خطبه 109 که امام اشاره میکنن خدایا چه عظمتی داره اون چه از مخلوقات تو میبینیم، حقا هم همین است. بالاخره تمام اون چرا که ما از کیهان میدانیم 4%، 96% مجموعه کیهان اینها دارک متریاله، ما چه میدانیم ازش؟ چی نمیدانیم از این فضای سیاه، تاریک برای ما، مبهمه. این 4%ی هم که میشناسیم حالا چقدرش رو، سالهاست که انسان در فکر این است که بتواند تسلط و درستی و عرض فرود آمده درستی و اطلاعات دقیقی از مریخ داشته باشه. حالا بعضی ها که در همون رفتن به کره ما هم شک میکنن، این رو تبلیغات میدانن و عرضی ندارن به این حرفا، اما خب نهایتاً بشر چه بخشی از این مجموعه این کیهان رو تونسته درش رصد کنه، کار کنه، بررسی کنه، چیز بفهمد؟ امیرالمومنین فرمود خدایا اون چه از مجموعه آفرینش تو دیده میشود بسیار عظیم. اما بعد میفهمند خدایا سبحانک منزهی تو، آنچه را که دیده نمی شود از مخلوق تو و خلق تو و آفرینش تو نسبت به آنچه دیده می شود چه عظمت و هیمنه و شکوهی دارد که این قابل مقایسه نیست به هیچ وجه با اون. سبحانه که تعبیر همین رو چقدر هولانگیز و شگفتانگیز است، آنچه را که ما نمی بینیم از ملکوت خلقش، از ملکوت خلق تو با آفرینش تو. پس برابر این مجموعه خلقت رو بفرمایید، محسوس، محسوسات و غیر محسوسات. این میشه دائره خلقت الهی و مخلوقات خداوندی. که محسوسات نسبت به غیر محسوسات بسیار ناچیزن. حالا ما به اون قسمت غیر محسوس خلقت الهی میگیم چی؟ میگیم غیب، میگیم عالم غیب، میگیم جهان غیب. خداوند عالم الغیب و شهاده، شهاده این حضورشه، محسوسش غیب اون نهانشه و بخش پنهان آن است. اگر انسان به این خطا مبتلا شد که عزیزان آفرینش رو منحصر در محسوس کرد، خلقت رو کوچک کرده، آفرینش رو کوچک کرد، خودش رو کوچک کرده، العیاذ بالله، توهین و اهانت به ذات حق کرده است و ذات حق رو، آفرینش و اون رو، قدرت و اون رو و صنع و اون رو محسوس کرده است، به یه منحصر کرده به یه محسوسات محدودی که اینها یه بخش ناچیزی و کوچکی از آفرینش الهی هستند. به الله جهان غیب و وسعت غیب بسیار فراتر از محسوساتی است که انسان با اون آشناست و سر کار داره. عالم ملکوت، عالم فرشتگان الهی، عالم جبروت، عالم ملکوت، جبروت، لاهوت، عوالم عجیب و پیچیده‌ای که اینها لایه لایه غیب رو تشکیل می‌دهند. و گاهی خدمت عزیزان در تفسیر اشاره کردم، بسا وقتی شما صحبت ستت عرض به خدمت سبع سماوات می‌کنید و هفت آسمان می‌کنید، یک آسمان اون سماع دنیاست و آسمان مادی است، اما شش آسمان اون عوالم غیبی است، عوالم نهان است، تا برسد به عالم برزخ، به عالم قیامت، به بهشت، به دوزخ، به اسرار مهم الهی در این آفرینش به هستی. و البته میتوان گفت که شاید برای ما انسانها اون غیب اول و گسترده تر از هر غیبی که طبعا غیب آفرین است، خود حضرت پروردگار است که ذات او هم به بیانی یؤمنون بالغیب رو گاه در روایات به ایمان به ذات حق تفسیر کردن. پس بنابراین بحث غیب دیگه اون پهنه خلق الهی رو نشان میدهد و وسعت آفرینش رو. فرمود ولا یؤمنون بالغیب، بخش مهمی از تعالیم ادیان الهی و آنچه را پیامبران به انسان ها آموزش میدن وابسته به عالم غیب و ایمان به غیب است، که اگر ایمان غیب را از دین و دیانت و شریعت بگیریم دیگه منحصر میشه در بخش ناچیزی، دین، دینداری و شریعت. فرمود ولا یؤمنون بالغیب، این انسان ها متاسفانه، این انسان هایی که لبیب نیستن، اون تفکر لازم رو ندارن، ایمان به غیب ندارند. ولا یؤمنون بالغیب. پنجم ولا یعفون عن عیب، امام یه جناسی درست میکنن، غیب و عیب، یه جناس ناتمامی درست میکنن. فرمود اینها ولا یعفون عن عیب، یعفون از ماده عفه میاد و از ماده عفاف، خود کلمه عفاف و عفه، ای کفه، ای منع، به معنای خیشتنداری، جلوگیری. این عمل رو میگن عفاف. اصلا اگر کسی رو عفیف میگید یعنی خیشتندار، کسی که میتواند بر وجود خودش، بر نفس خودش، بر امیال خودش خیشتنداری و کنترل کند، این رو میگیم عفیف. خود این عمل میشه عفاف. حالا امام اینجا چی میتواند؟ ولا یعفون عن عیب، این گونه انسان ها که این چشم ها گشوده است و اما کارایی ندارد، گوش ها باز اما شنوایی به حق ندارد، این اندیشه ها و عقل ها شعله ور نشده است، حجاب ها روی عقل رو گرفته است، اینها کسانی هستند که هیچ همتی نمی کنند در قبال هر عیب و عار و نقصی ابدا توان کنترل وجود خودشون و نفس خودشون رو ندارند، آلوده به هر عیب و نقص و عاری می شند. اما اون توانمندی و شجاعت خیشتنداری و نه گفتن به نفسشون رو ندارن. راهان، آزادند، یه لاابالیگری دارند، یه اباهیگری دارند، به هر سو میرن، هر کاری رو انجام میدن، اجتنابی ندارن، استنکافی ندارند از اینکه بر وجودشون نکبتی بیاید، عیبی بیاید، شناری بیاد، آری بیاد، باکی ندارن. راهان، هیچی براشون عیب‌آور نیست. خیلی جمله تکان دهنده است که همین دیگه انسان واقعا دیگه زی انسانیت خارج میشه واقعا با اون چرا که امام دارن میفرمان. ولا یعفون عن عیب، اینها باکشون نیست، هر کار زشتی رو انجام بدن، مرتکب هر عیبی بشن، آری بشن، هیچ باکی ندارن، به خویشتنداری در این جهت ندارن. راها، نفسها ضعیف، سست و هیچ توانمندی اون به اصطلاح صیانت نفس رو ندارن. ششم، یعملون فی الشبهات. من دیگه فرصت نیست یک یک ارتباطات اینا رو باز بگم. یعنی بدیهیست اگر کسی پی پیامبران رو نگیرد با اوصیه پیامبران هم کار نداره، یعنی ادامه کار پیامبر برای او دیگه معنا نداره. کسی که ایمان به غیب، کسی که پی پیامبران رو نگیرد، در خط اوصیه الهی نباشه، محروم از بخش خلقت که غیبه، اصلا نمیتونه ارتباط با غیب برقرار کنه، با قیامت، با برزخ، با اسرار غیب، با رازهای غیب خلقت و آفرینش بیگانه است. و کسی که دیگه این موارد پیشین ویژگی هاش باشه، این انسان طبیعیست هیچ مانعی، رادعی، خیشتنداری، توانمندی و قوت نفسی، معاذالله انه ربی یوسف واری، دیگه این چیزها در وجود چنین انسانی نیست. این انسان هیچ منعی نداره، چی میخواد منعش کنه؟ مانعی نداره بخواد بره هر کاری رو، هر ننگی رو مرتکب بشه. حالا اگر این چنین شد، یعملون فی الشبهات، اینها کسانی هن که در شبهات عمل میکنن. خب میدونید شبهه یعنی امری که به لحاظ علمی وضعیت آن روشن و موجه نیست. گاهی در متون روایی این رو داریم، الامور و ثلاثه، کارها رو میتونید بخش برسه کنید، امرون بینون رشدهون فیطبه، امرون بینون غیهون فیشتنب، شبهاتون بین ذالک. گاهی اموریست که شما تلاش علمی کردید، آگاهی دارید، معرفت دارید، روشن و واضح براتون، خب بگیر برو، امران بینون رشته و فیاد دبه، باید دبیت بکنید، باید بگیرید انجام بدین این کار. امران بینون غیه و یه اموری هم هست که براتون روشنه، کاملا باز عالمانه میدانید زشتی اون رو، ناپسندی و کجی اون رو، فیشتنب، عقل حکم میکنه در اینجا چیزی را که عالمانه به موجه بودن اون و درستی اون علم دارید پیروی کنید، چیزی رو که به کجی آن علم دارید به کناری بگذارید. بعد معصوم میفهمد اما همیشه اینطور نیست، شبهاتون بین ذلک. گاه انسان مواجه میشه با یه اموری که آگاهی و علم کافی نسبت به اونها نداره، نه به رشد بودنش نه به غیب بودنش. اینجا قد تبین الرشد من الغیب راش نشده است. این جایی که انسان اون آگاهی و علم کافی رو کسب نکرده، جاهلانه گاه با یه مسئله مواجه میشه که اگر پی علم و معرفت رو بگیره از شبهه در میاد براش. شبهه جاییست که فضای تیره جهل دیده میشه، نه نورانی علم. حالا امام میفهمد اینها کسانی هن که یعملون فی الشبهات، اینا هیچ تلاشی نمی کنن که رشد و غی، ثواب و خطا براشون عالمانه روشن باشه، اهمیتی نمیدن که آقا این ثواب، این خطاست، این معقوله، این غیر معقوله، این رضای الهیست، این نیست، این زشت است، این زیباست، کاری ندارم به این کارا. اینها تلاشی نمی کنن، معرفتی به دست نمی آرن، لذا همیشه در شبهند، چون براشون هیچی رشدش یا غیش بیان نمیشه. اینا همیشه در یه فضای مجهولی و در یه فضای نامعلومی، غیر معقولی، غیر معمولی به کار به سر میبرند و عمل میکنند. فرمود یعملون فی الشبهات. متاسفانه فرمود در ادامه اون حدیث من ترک الشبهات نجا من المحرمات. گاهی داریم نجا من الحلکات، اگر کسی این هنر رو داشته باشه که از شبهه برون بیاد نجات پیدا میکنند از هلاکت. اما انسانهایی که فرو میروند در شبهات، فرو میروند در مسیر و جاده هلاکت و نابودی. یعملون فی الشبهات. یه نکته دیگه هم اینجا باید گفت اضافه کرد به اون چه عرض کردم و اون اینه که حالا اونجا متشابه در قرآن اما مایش یکیه با هم. و هم الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه. قرآن میگه اونایی که دلشون مریضه و کجه اینا دنبال متشابهاتن، پی اونها رو میگیرن، پی چه این مطالبی رو میگیرن. یعملون فی الشبهات نتیجه این که انسان اجتناب از کجی ها نکند و نفسش رو تربیت نکند و توان مهار این نفس رو عزیزان در صحنه های مختلف نداشته باشه، اینی که این انسان دم به دم به دم چه میفتند؟ شبهه میفتند، در شبهات و تاریکی حرکت میکنه، هیچگاه اون نور معرفت و علم نمیاد. یعنی قلب و جان انسان تیره میشه و جان تیره تیره رو میپسندد. اینها خوشن با اینکه شبهات رو بگیرند و انجام بدند، نه امور مشخص و روشن رو. یعنی به دلیل اون بیماری دل، به دلیل ضعف درونی جان، در عمل هم عذرخواهی میکنم بالاخره این مگس کجا مینشیند، یه چنین حالتی پیدا میکنند. یعملون فی الشبهات. عجیب، امام دارن اوج میدن مطلب رو و چه تصویری درست میکنن. و یسیرون فی الشهوات. اینا سیر میکنن. سیر یعنی چی؟ یعنی از این نقطه به اون نقطه حرکت کردن، آن با آن این سون سو زدن. یسیرون فی الشهوات. اینها تمام حرکت زندگی و مرامشون اقناع و پاسخگویی به شهواتشونه، امیال، کشش ها و خواسته های نفسی رو سرمنشأ خود، سرلوحه خودشون قرار دادن تو زندگی برای رسیدن به اونها. شهوات جنسی رو، شهوات بطنی رو، شهوات جاه رو، شهوات مقام رو، نمیدونم شهوات دیگر رو، نام رو. و اینها یسیرو نفع شهوات، اصلا سیر میکنن، چیز دیگه ای نیست تو وجودشون و ذهنشون، صرفاً زندگی اینها گویا فلسفهش پاسخ دادن به امیال، تمناهای نفس است. واقعا ویژگی هایی رو امام میگن و صفاتی رو میگن که کافی انسان خب چشمش باز کند و ببینه. گاهی من به بعضی از دوستان میگم بعضی از این جوامع رو که نگاه میکنید اصلا هدف و انگیزه شکل گرفتن این جامعه همینه که انسان ها از شهوات کامل برخوردار باشه. هیچ فلسفه دیگه نیست برای شکل گرفتن این جامعه، گروه. اساساً همه چیز در خدمت این است که انسان لذت بیشتری ببره، شهواتش رو بهتر پاسخ بده و اقناع کنه. یعنی ببینید گاه ابزار اینطور فراهم میشه، در دیرباز بوده است، در عصر زمان ما هم همین گونه هست. فرمود و یسیرون فی الشهوات. اینجای دیگه به تعبیر خود امام باید گفت یا عجبا. و یسیرون فی الشهوات. هشتم و نهم رو با هم عرض می کنم. المعروف فیهم ما عرفو و المنکر عندهم ما انکرو. اینها کسانی هستند که معروف در ایشان ما عرفو، همونه که خودشون معروف می دونن، و المنکر عندهم ما انکرو. و منکر همون چیزیست که نفسشون و میلشون میگه منکره. دقت بفرمایید. اولا معروف و منکر یعنی چه؟ یعنی شایست و ناشایست. شایست و ناشایست. ترجمه بسیار خوبی است برای معروف و منکر. پسند ناپسند، زشت زیبا. خب قطعاً 7 میلیارد انسان اگر روی زمین وجود دارند ازشون سوال میکنید همه چیز شایسته است؟ همه کار شایسته است؟ نه. یعنی قطعاً هر انسانی مادی، مارکسیست، یهودی، مسیحی، بودایی باشد، نمیدانم لامذهب باشد، لائیک باشد، همچی باشد. از هر انسانی در دنیای امروز بگید که آیا شما همه کارها براتون زشته یا همه کارها برای شما زیبا؟ میگه نه، یه کارهایی زشته، یه کارهایی زیباست. خب این زشتش میشه منکر، زیباش میشه چی؟ میشه معروف. اما سوال اینه، ملاک و معیار برای تشخیص زشت و زیبا یا به تعبیری شایست و ناشایست چیست در نظر استالی؟ به نظر شما ملاک زشت و زیبا چیست؟ با چه معیاری خط کشی میکنید بگید این زشته، این زیباست، این شایسته است، این ناشایسته، این کار انجام بشه چون خوبه، این کار بد انجام نشه؟ چیه ملاکت؟ قطعا انسان نیاز به چی داره؟ معیار داره، شاخص داره، برای اینکه معروف و منکر رو، زشت و زیبا رو بشناسد. پس دوباره دقت بفرمایید، در نزد همه انسان‌های روی زمین الان، از دیرباز بشریت تا امروز، در تمام پنج قاره دنیا، هیچ انسانی نیست که بگوید همه چیز برای من زشت است یا همه چیز برای من زیباست. قائل به زشت و زیبا هستن، شایست و ناشایستن یا همون معروف و منکر. اما تمام مطلب اینه که ملاک این چیه؟ با چه چیزی شما تقسیم بندی میکنی دوست من؟ چی رو عامل این میدانی که بگی به این دلیل، یعنی اینها رو من زشت میدونم، اینها رو من زیبا میدونم؟ خیلی نکته مهمیه. امام چقدر لطیف فعالی میفرماند که این انسان ها به جایی میرسند که ملاک زشت و زیبا و شایست و ناشایست برای اونها نفسشونه. هرچی رو که دوست دارن، هرچه با میل نفسشون با شهوات و امیالشون موافق است میشه چی؟ میشه خوب، زیبا، شایست، معروف. هرچه با نفسشون، میلشون، منافعشون هماهنگ نیست میشه منکر، ناپسند، نازیبا. یعنی ملاک و معیار و شاخص براشون میشه نفوس به اسارت گرفته اینها و متاسفانه عقول تحت حجابشون. این حرف داره، یعنی واقعا تو این فرمایش امام، این که میگم واقعا در نهج البلاغه شما یه تعابیر رو از حضرت میبینید که اینها واقعا اینو کافیست به هر زبانی ترجمه بشه و عقلا بدونن این مطلب امام رو. اصلا رنگ و بوی دینی هم نداره. ببینید، در معروف و منکر و زشت و زیبا، اون شاخصی که میتواند نابترین، عالیترین، مطمئنترین شاخص باشد، شاخص اون کسیست، اون مرجعیست، اون میزانی است که آفریننده حقایق در وجود و مفاهیم در آفرینش و جعل کننده حقایق در نظام آفرینش و هستی است. یه وقتی به یه کسی گفتم که کی میتونه بگه، تو فکر می‌کنی کی میتونه بگه زن و مرد، حالا زن چجوره، حسنش، عیبش، مرد؟ گفت نمیدونم فلان. گفتم بالاخره زن و مردی که میگید متأثر از زنانگی و مردانگی خودش ممکنه صحبت کنه. گفتم کسی که نه زن باشه نه مرد باشه. گفت یعنی خونسا باشه؟ گفتم نه، ذات حق، خداوندی که از جنسیت برون است، اون میتونه بگه واقعیت وجودی زن و مرد را که عاری از جنسیت است و آفریننده جنسیت. معیار معروف و منکر عزیزان، حضرت معروف آفرین و منکر آفرین است، ذات حق است، ذات حق است که فعل همه ها فجورها و تقوی ها. اون خدا این که هستی را آفریده است، مفاهیم را آفریده است، حقایق را آفریده است، اون میتونه بگه چه چیزی معروف است و چه چیزی منکر است، چه چیزی را خداوند یرزا، چرا لا یرزا. این میشه ملاک معروف و منکر. دقیق فرمودید، آنچه را که ذات حق می پسندد میشه معروف، آنچه که به پسند یار نمی آید میشه منکر. حالا برای اینکه ما برسیم به این ملاک معروف و منکری که ذات حق است، دو تا شاخص خود جلو ما قرار داده است به دستمون، یکی عقل سلیم، دوم نقل صحیح. عقل سلیم، نقل صحیح، بر اساس عقل و نقل، حجت عقل و نقل، انسان ها میتونن بگن آه این معروف است، این منکر است. من المعروفه، از معروف آن است که دست گشاده داشته باشید، این میشه معروف. از منکر آن است که دست بسته و بخل داشته باشید. امساک منکر است، گشاده دستی معروف است. چهره باز منبسط میشه معروف، اما چهره دژم و گرفته میشه منکر، ناپسند. و تمام یک به یک، یعنی با دو شاخص عقل نقل، اینها میشه ملاک و معیار تعیین معروف و منکر. اما اگر کسی شاخصش برای معروف و منکر عقل و نقل نباشه، دیگه تمامه دیگه، یعنی هیچ شاخص دیگه نمیماند جز میل، نفس و خواسته ها و منافع خودش. لذا یه جایی ممکنه یه امر اگر با منافعش جور در اومد معروف باشه، اما اگر دیگران انجام بدن که با منافع این ناسازگاره، دیگران براشون چی باشه؟ منکر باشه. بعد حالا میفهمید خیلی از حقایق تو دنیای امروزمون یعنی چه، بعد میفهمیم حقوق بشر که تو دنیای ما تعریف میکنن یعنی چه، کجاش معروفه کجاش منکره. اگر کی انجام بده این کار رو معروف است، اگر هر جنایتی را آل سعود انجام بدند برای جماعتی در دنیا معروفه، به دلیل بالاخره معادلات و محاسباتشون. اگر این رو گروه دیگری انجام بدن مکروه منکره براشون، به دلیل اینکه منافع اونها در تضاد و تعارض میشه. و بعد میشه معروف و منکر، زشت زیبا، ثواب و ناثواب، یه امور اعتباری تو مشت که تغییرش میدن مطابق منافع خودشون. چقدر عجیب میگه امیرالمومنین، میگه اینها کسانی هستن که المعروف و فیه معرفو، معروف در اینها اونیه که خودشون تشخیص میدن با منافعشون و نفسشون. و المنکر و اندهم ما انکرو، و منکر در نزد اینها اون چیزیست که اینها خودشون با نفس خودشون میگن این منکر است. این شد 8 و 9. دهم، مفزعهم فی المعزلات لا انفسهم. این هم عجیب است. مفزعهم فی المعزلات لا انفسهم. مفزع اسم مکان است به معنای محل فزع و پناهآوری، جایی که انسان پناه میبرد به اون. ملجع، جایی که انسان احساس نگرانی میکند و پناهآوری میکند. فرمود مفزعهم فی المعزلات، معزلات اعزله الامر ای اشده، خود اعزله به معنای شدت هست. معزلات یعنی شدائد، اینها مفزعشون در شدائد و دشواری ها نفسشونه، یعنی اینها در سختی ها و دشواری ها به نفس خودشون، به عقل خودشون، به میل خودشون، به شخصیت خودشون پناه میبرن. خیلی حرف مهمی است. ببینید عزیزان من، هزاران بار صدها بار خدمت دوستان گفتیم، شنیدید، ما آدمیان در ذات خودمون تهی و فقیریم. ما هیچ صفت ذاتی نداریم عزیزان، ما هیچ قوت ذاتی نداریم. ضعف میاد خلق الانسان و ضعیفا، قوت میده خداوند، این ضعف بدل به قوت میشه، تیه مراتب میکنه، باز من بعد قوت این ضعف باز تبدیل به ضعف میشه، این صفت قوت گرفته میشه. علم همینطور، هر کمالی رو که در وجود انسان بفرمایید عرضیست، و لا ما ذاتمون توهیست، یا همان فقیر بودنی که قرآن مطرح میکند، یا ایها الناس انتم الفقراء. انسان به خودی خود هیچ استقلالی، هیچ سرمایه ذاتی ندارد و آن به آن در حال دوران، آن به آن در حال تزلزل است. حالا این موجود فقیر متزلزل برای این که به قناع برسد، برای این که به ثباتی برسد، از این تزلزل به درایت چه کاری باید بکند؟ باید فزع کنه به مفزع، این که اون مفزع سرمنشه تمام صفات جلال و کمال و عظمت و علم و قدرت است. یعنی وجود اقدس سبحانی. این وجود فقیر و موجود فقیر وقتی متصل میشه به ذات حق، یعنی به سرمنشه قدرت، به سرمنشه علم، به سرمنشه کمال، جلال و تمام این صفات زیبای الهی، تغذیه میشه. بعد این صفات در جانش فرو می آید و می ریزد، سرشار می شه. و وقتی وجود انسان متصف به صفات الهی شد میشه چی؟ میشه عبد. بعد میشه همون که سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله، که در اون اوج شکوه ملکوتی و به اوج رسیدن وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی شما وجهه عبودیت این مرد بزرگ و این انسان وارسته خلقت رو میبینید. عبد که شد انسان میشه دیگه، این رشته اتصال برقرار شده و وجودش از اون صفات الهی سرشار میشه به میزان استعداد و توانمندی و تلاش و کوششی که عمل میکنه. چی شد مطلب؟ آدمی موجودی است عزیزان که در مواجهه با دشواری ها و شدائد در زندگی به دلیل اینکه تهی و فقیر نیاز به مفزع داره، نیاز به ملجع داره. کجاست این ملجع؟ به چی باید پناه برد در زندگی؟ به کدام وجود و مخلوقی که سراسر خودش ضعیفه و ضعفه؟ انسان میتواند به سرمایه های خودش پناه ببرد؟ میبینیم بالاخره آن را به شبی برند و آن را به تبی که می دانیم. به قدرتش می خواد، به قوتش می خواد، به کدوم صفت عرضی ناپایدار خودش پناه ببرد؟ هیچ پناهی نیست جز و زنو ان لا ملجع من الله الا الی. هیچ مفزعی برای انسان نیست مگر حضرت حق. یا من تحل بهی اغد المکاره و یا من یفزعو، اون خدایی که باید به او فزع کرد به تعبیر امام سجاد که شعر کردیم دار و خدمتون، در شدائد و دشواری ها تا رسید زلت لقدرتک السعاب و تسببت به لطفک الاسباب. تمام دشواری ها، تمام استرابات، تمام سختی ها خدایا با اشارت توست که آسان میشه. پس مفزع حقیقی انسان در هستی و آفرینش در قبال انبوه و اقیانوس مشکلات و دشواری ها نیست مگر حضرت حق. امام می فرماید اینها، این فقرا ضعیف نالان متزلزل با توهم پوشالی خودشون به جایی رسیدن که رها کردن. مفزعهم فی المعضلات الا انفسه، اینا به نفس ضعیف خودشون در معضلات و در شدائد پناه میبرن. نتیجه هم معلوم است. ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود یا بود هستی بخش. و تعویلهم، یازدهم، و تعویلهم فی المهمات علی آرائهم. گاهی بعض از نسخ داره فی المبهمات، بعض از نسخ نهج البلاغه. و تعویل، ببینید تعویل از ماده عول میاد، عول یعنی تکیه کردن، عول یعنی تکیه کردن، تکیه دادن به اینها، تکیهشون به اتکاءشون در مهمات، در امور جدی و در امور مهم. اگر اون مبهمات باشد در اموری که ابهام داره، روشنی نداره، وضوح نداره، علی آرائهم، اینها به رأی خودشون، به نظر خودشون تکیه میکنن. همه چیز را همگان دانند و همگان از مادر زاده نشدند. کی داریم؟ بذارید کنارم بیا اولیا خدا را. کی داریم که عقل کل باشد؟ بعد اوست که اول ما خلق الله العقل. بعد فهمود اول ما خلق الله نوری. اولین چیزی که خدا آفرید عقل بود، بر فرمود اولین چیزی که خدا آفرید نور من بود. پس یعنی اون عقل یعنی چی؟ یعنی نور وجود ناظرین نبی مکرم، لذا او عقل مجسم و لب تمام است در آفریدش الهی. بذاریم کنار اینها، کدوم انسانه که عقل محض باشه و خطا نداشته باشه؟ کدوم انسان است که برسد به جایی که ادعا کند رأی او رأی نهایی است و ثواب کامل، علم او علم جامع و فراگیر؟ گاهی شوخی کردیم به دوستان، میگیم با وقتی که همین امروز تو هم مورد داشتم، مادری گله میکرد از مثلا فرزند 19 سالش، گفت خب حالا ببریدش، بالاخره کار شما اینه که برسونش به کسی که بتونه جواب این آزاد رو بده. گفت خب، میگه آقا من همه چی رو خودم بلدم، من نیاز به کسی ندارم. گفتم دیگه تمام، اینجا دیگه با جاهل مرکب هیچ کار نمیشه کرد. یعنی آن کسی که نمیداند و گمان میکند که میداند، هیچگاه نداند. این انسان در جهل مرکب ابدالدهر بماند. حال روزش معلومه چنین. این دیگه همینه که امام دارن میفرماند. اینها کسانی هستند که تکیه میکنن در مهمات مسائل جدی، در مبهمات مسائل نامشخص، به آراء خودشون، آرایی که هر گونه نقد و خدشه میشه بهش وارد باشه، اما اینها به جهل مرکب گمان میکنن که میدانن، عالمن، درسته، رأی خودشون، نظر خودشون، هیچ شهامت نقد پذیری عرضه کردن بر آلاء عاقلان، بر منابع و شاخص ها هرگز ندارن. عجیب ویژگی هاییست. ما گفتیم و الان تمام میشه این خطبه شریف عزیزان. من فکر میکنم این رو باید خیلی مراجعه کرد، یعنی یک جامعه شناسی عجیب تو این در میاد، یک انسان شناسی عجیب در میاد، یک خودشناسی دقیق در میاد از این سخنان وجود و مبارک ما. واقعا آسیب های جدی رو مطرح میکنن که انسان باید اجتناب کنه از اینا و مراقب باشه در دام این مطالب گرفتار نیاید. کأن، در ادامه همین این صفت که تموم شد میتونیم اینو صفت دوازدهم بدونیم. کأن، قطعا یعنی با صفت دوازدهم بدونیم. کأن کل امر منهم امام نفسه، گویا هر کدام از اینها که تکیه بر آراء خودشون میکنند، فزع به خودشون دارند، گویا هر کدام از اینها خود را امام نفس خیش می دانند. یعنی خب امام در لغت خدمت دوستان گفتیم یعنی چی؟ النسخة الفریده، اون نسخه اول از هر چیز رو امام می گن. وقتی اینها در تفسیر اشاره کردم خدمت دوستان، یکی از معانی لغت امام اون نسخه اولی است. لذا اون اورجینال اولی در لغت عرب میشه امام. اون نسخه اولی که نویسنده می نویسد میشه امام الله مثلا نسخ. امام به امام دان رژه بنا و رازه دان بنا. رازه در فارسی میشه بنا. رژه بنا چیه؟ ریسمان بنایی. به قول آقایون دوستان بنا، ریسمانکار. با ریسمانکار میخوان چیکار کنن؟ آن تراز کنن کار رو دیگه. حالا یا تراز افقی یا تراز عمودی انجام میدن که میگن شاغول. هر دوش میشه امام. کلمه امام یعنی شاغول، یعنی ریسمان کار. چون امام کسی است که شاخص کجی با او مشخص میشه، با او راست میشه. امام، این از معنی امام، مچ میگیره، مشخص میکنه کجی را، راستی را. اون نسخه اولیه میزان اولی است. سوم، امام قدوه، الگو، اسوه. حالا معانی دیگه هم هست. اینا، این انسان ها به دلیل جهلشون، به دلیل متاسفانه آنچه گفتیم فرو رفتن در آراءشون، در نفسانیتشون، در شهواتشون، در شبهاتشون، به جای میرسن که خودشون رو شاخص میدونن، الگو میدونن. اصلا دیگران باید بیان به اینها مراجعه کنن. خودشون رو امام نفس خودشون میدونن، حجت موجه خودشون میدونن. عجیب است. بگم اینو برمیگردم خدمتون به احترام امروز. کن کل امرئ منهم امام نفسه، به همین خاطر قد اخذ منها فی ما یرا به قرن سقاطن. قد اخذ منها، بعد از آراء خودش و نفس خودش میگیره، فی ما یرا به قرن سقاط. اون دستگیره های وسیقی که تو زندگی هر انسان داره که باید از الگو و امام بگیرد، این گمان میکند که از نفس خودش داره میگیره. گمان میکنه که هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، میخواد بهتون بگم که خسارت دیده ترین انسان ها چه کسانی هستند؟ الذين زل سعیهم فی الحیات الدنیا، کسانی که تمام تلاششون رو تو این دنیا وقف کردن، صرف کردن برای دنیا. بعد اینها کسانی هستند که و گمان میکنن که یحسنون صنعا، اینها گمان میکنن که بهترین عمل کردن دارن، بهترین رفتار رو دارن. یعنی اینها به نفسشون، انتخاب نفسشون اونقدر تکیه میکنن که عروت الوثقا، این که انسان رو میخواد تو این وجود حفظ کنه، از نفس خودشون میگیرن و خودشون رو دارای این عروت الوثقا میدانن و اسباب محکمات و اون چه از نفسشون تراوش میکنند و در وجود خودشون اسباب محکمات را، اسباب جمع سبب، سبب ریسمان به رشته اتصال، رشته اتصال و استوار و محکمی که اینها رو میخواد به قله برساند و به نهایت برساند، اینها رو از تون توهمات و آرا و نفسانیات خودشون میجوین، گمان میکنن که دست یافتن به عروت الوثقا و اسباب محکمات. چرا؟ چون نفس خودشون رو امام میدونن. همینجا دقت کنید، امیر المؤمنین دارد اینجا چی میفرماد؟ که ان کل امرئ منهم امام نفسه، هر نفسی و هر انسانی حاجت به امام دارد، امامی که عروت الوثقاست، اقتداء به اون، چنگ زدن به دامن اون، به استواری انسان رو به منزل میرسد، امامی که اسباب محکمات است، سبب، این سبب المتصل بین الارض و سما، میشه اون سببی که انسان رو به اوج و به آسمان و به کمال میرساند. صفت دوازدهم، اینها متاسفانه خودشون رو امام نفسشون، شاخص، الگو و حاکم همه چیز در وجودشون میدونن و متاسفانه فارغند از این حقیقت و از فضیلتی که هر انسانی الگو و شاخص جدی، اصیل، قوی، عروت الوثقا، سبب محکمی در زندگی حاجت دارد و نیاز دارد. خطبه امیر المؤمنین به پایان رسید. روز، روز ولادت امام الهدى و عروت الوثقا و سبب المحکم، وجود نازنین مولانا و مقتدانا حضرت علی ابن موسی الرضا علیه آلاف و تحیت و سناست. الله این جمله رو شنیدید، روایت معروف. اتفاقا این روایت در نقل‌های معصومین از کسی که بیشتر از همه روایت شده، از حضرت علی بن موسی روایت شده است، نبویه، اما نقل اون از حضرت رضا از همه ائمه بیشتر است. من مات و لم یعرف امام زمانه فقط مات میتت الجاهلیه، هر کسی که بمیرد و امام عصر و زمان خیش رو نشناسد، به مرگ جاهلیت مرده است. همه این نشانه های جاهلیت رو دیدید. اون کسی که از امام جدا می شود. بگذارید به این بهانه، به جای اینکه خدمت دوستان یه فضلی یا فضیلتی را یا کرامتی را یا عنایتی را از حضرت بخوام خدمت دوستان بگم، به همین مقام امام از زبان این امام خدمت دوستان یه اشاره ترجمه کوتاه از 4-5 دقیقه، بیشتر وقتتون رو نمیگیرم. ان عبدالعزیز ابن مسلم، این روایت همه جا هست، کافی هست، تمام کتاب معتبر اون هست. من از مسند امام رضا خدمت دوستان، این مسند امام رضا دو جلدی، خدای رحمت کند مرحوم آیت آرودی رو، دارم از اونجا میخونم خدمت دوستان. انا عبدالعزیز ابن مسلم کن نام الرضا، با حضرت علی ابن موسی در مرو بودیم. فاجتمعنا فی الجامع یوم الجمعه، روز جمعه در مسجد جامع شهر مرو. فی بدء مقدمنا، در روز اول همون اوائل ورودمون به مرو بود. فادارو امر الامامه، دیدم که مردم دارن در مورد امر امامت صحبت میکنن. و ذکر و کسرت اختلاف الناس فیها، هر کسی یه چیزی میگه، یک نظری میگه، مطلبی میگه. فدخلت علی سیدی، رفتم محضر مبارک امام. فاعلمته خوض الناس فیه، بهشون گفتم آقا مردم در امر امامت و مسئله امامت اینطور به تشتت و این چنین گرفتارن. فتبسم علیه السلام، تبسمی کردن بر اون لبان شیرینه شکر وش همیشگی خودشون. فتبسم علیه ثم قال، یا عبدالعزیز جهل القوم، هیچی نمیدانن اینا. و خدعوا عن آرائهم، و اینا آرائشون با خود او مکر و فریب است، نه با حقیقت و وضوح. ان الله عز وجل لم یقبض نبیه، خداوند جان پیامبرش رو نگرفت، حتی اکمل له الدین و انزل علیه القرآن فیه تبیان و کل شی بین فیه الحلال و الحرام و الحدود و الاحکام و جمیع ما یحتاج علیه الناس کملن. خدا پیامبر رو جانش نگرفت الا اینکه دین کامل تمام روشن موجه با تمام حلال و حرام رو بر پیامبر نازل کرد از طریق قرآن و فرمود ما فرطنا فی الکتاب من شیء، در قرآن هیچی فروگذار نکردیم، براتون همه چی رو فرستادیم. و در حجة الوداع گفت الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، گفت این نعمت تمام، این عرض به خدمتون دین کامل و دین هم آیین اسلام. و امر الامامه من تمام دین، و تمام دین که در وقعه قدیر اتفاق افتاد با چی تمام شد؟ با امر امامت. ولم یمزه، و رسول خدا نرفت حتی بین لامتهم معالم دینهم و اوضح لهم سبیلهم و ترکهم علی قصد سبیل الحق و اقام لهم علی علیه السلام علما و اماما. و پیامبر به وظیفش عمل کرد و با تمام وضوح و روشنی امام را برای این امت و مردم معرفی کرد به امر الهی که علی است. و ما ترک شیئا یحتاج علیه الامه الا بینه، به هیچ چی رو امت لازم نداشتن الا تبیین کرد، روشن کرد. فمن زعم ان الله عز وجل لم یکمل دینه، کسی گمان کنه که خدا دینش رو کامل نکرد، فقد رد کتاب الله، کتاب خدا رو رد کرده است. و من رد کتاب الله فهو کافرون به، و اگر کسی کتاب خدا رو رد کنه کافر است. حالا دیگه حیف که کاش فرصت می بود، من خدمت دوستان میخوندم بیشترش آمده کوتاه. بعد فرمودن با این مقدمه، هل یعرفون قدر الامامه و محلها من الامه، آیا میدونن میفهمن مردم از امام چیست و چه جایگاهی است، چه موقعیتی در امت دارد و خدا چه میکند با امر امامت؟ ان الامامه اجل قدرن و اعظم شأنن و اعلا مکانن و امن اجانبن و ابعد غورن من ان یبلغ الناس به عقولهم. مقام امام به امامت با تمام جامعیت با تمام شرافت فراتر از آن است که انسان ها با عقول عادی به این حقیقت برسند و به این مقام برسند. او یقیمو امامن به اختیارهم، یا بخوان با رأیشون و با صندوق و با کاندیداتوری امام تعیین کنن برای خودشون. ان الامامه خص الله عز وجل، امامت همان است که خدا به آن ابراهیم را اختصاص داد و فرمود انی جاعل کل الناس اماما. می فرمان دیگه. حالا اینها زیاد من جا میذارم، فقط چند تاشو میگم. فرمودن ان الامامه هی منزلت الانبیاء، امامت مانند جایگاه انبیاست، وارث الاوصیا، خلاصه و چکیده میراث پیامبران و اوصیا. ان الامامه خلافت الله، امامت خلافت الهی است و خلافت الرسول، خلافت رسول است، مقام امیر المؤمنین، میراث الحسن و الحسین. فرمودن تا رسیدن به اونجا که فرمودن الامام یحل حلال الله و یحرم حرام الله، امام شأنیتی دارد که تشریع قوانین الهی به دست اوست. یقیم حدود الله، حدود الهی به دست اوست. یذب عن دین الله، اولین فردی که از دین خدا دفاع می کند در طول تاریخ امام است. و می خوام بگم امروز هم همینه، یعنی امروز هم اولین مدافع از دین خدا وجود نازنین حضرت حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف است. اللهم صل وسلم. بعد فرمودن و میخواند به سوی صراط حکمت الهی ال امام. کاش که اینها رو دوستان برید بخونید، ترجمه شو ببینید. ال امام کشمس طال المنیر، امام خورشید تابان آسمان است. و سراج ظاهر مشعل نورانی درخشنده است و نور و ساطع نور پراکنده است و نجم الهادی کوکبی است که در ظلمت ها نورافشانی می کند و راهنمایی می کند. الامام الماء العذب، امام ما آب گواراست که زنده می کند، آتش ها رو رفع می کند و دال علی الهدى راهنمای مسیر هدایت. الامام الصحاب الماطر، امام ابر بارانزای بارنده بر سر خلاق. القیس الهاطر، اون قطرات بارانی است که میاد به داد مردم میرسد. و شمس المضیئه، خورشید درخشان. و سماء الذلیله، آسمان سایه افکندن بر مردم. الامام دیگه شؤون امامت را حضرت بازگو کرد و نداریم ما هیچ سخنی اینطوری نداریم از هیچ معصومی. الامام الانیس الرفیق، امام شفیق ترین و نزدیک ترین دوست شماست. الامام، ببینید اینو حضرت صامل الحجاج علی ابن موسی دارن میگن. الامام الانیس الرفیق، حالا ما چه نسبتی با اماممون داریم؟ الامام الانیس الرفیق، بهترین انیس و دوست و رفیق. و الوالد و شفیق، بهترین پدر مهربان امام است. و الاخ و شقیق، برادر نزدیک. و الام البر بالولد، امام از مادر به امت اون نسبت به فرزند مهربانتر. و مفزع العباد فی الداهیه الناد، در تمام سختی ها و دشواری ها مفزع جامعه و مردم امام است. الامام امین الله فی خلقه، حجته علی عباده، خلیفته فی بلاده، ابدای الی الله. الامام المطهر من الذنوب، پاک از ذنوب. المبرا عن العیوب، المخصوص بالعلم، علم خاص اون. الموسوم بالحلم، بالاترین مراتب حلم در وجود او. نظام الدین، نظم دین به امام. عز المسلمین، عزت مسلمانان از امام. و غیظ المنافقین، و تمام غیظ منافقان از امام. و بوار الکافرین، عامل ذلت کافران امام. الامام واحد و دهره، لا یدانیه احد، کسی به امام نزدیک نمی شود. و لا یعادله عالمون، هیچ عالمی رو نمیشه با امام قیاس کرد. و لا یوجد منه بدلون، بدل نداره. و لا له مثلون، ولا نظیر، مثل و نظیر نداره. مخصوصون بالفضل کله من غیر طلب من و بل اختصاصون من المفضل الوهاب. دیگه ادامه داره این حدیث که دیگه از وقتی که گفتم فراتر شد. عذرخواهی میکنم خدمت دوستان. این یه شمه است از جایگاه امام در نظام آفرینش الهی. همان الانیس الرفیق، الوالد الشفیق، الاخ الشقیق و و دیگه اوقا می کند وجود اونباره که صاحب میلاد امروز حضرت علی ابن موسی رضا پروردگارا. به عظمت نهج البلاغه امیر المؤمنین و سخنان دلنشین حضرت و به عظمت علی ابن موسی رضا ما را به مقام شامخشون و مقام امام آشنا و عارف بگردان. پروردگار و این عشاق حضرت امروز در این شهر دیگه این آمده شد و این حال و هوا و این جماعتی که از سراسر دنیا اومدن، خدایا همه زائران امروز و این ایام علی ابن موسی رضا را کامروا به اوطانشون برگردان. پروردگارا نگاه رؤوفانشون رو همین امشب در این شام ولادت شامل حال عزیزان انجمنمون خانم ها و آقایان بفرما. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.